بسم الله الرحمن الرحيم الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أقوال در فرع چهار از مسئله نو تقدم الكلام. ادله این اقوال تقدم الكلام. مطلب سوم ملاحظه اجمالی این ادله تا برسیم به مرکز بحث. دلیل بر نظریه سوم ششم سه روایت بود. که این روایات در باب پنج از ابواب صد بود. اولا این روایات سند اونها یا معلوم و ضعف هست، مثل طریق مرحوم کلینی که در سند سهل ابن زیاد است، یا این که به ملاحظه سند سند واضح و توثیقی ندارد. برای اینکه در دو روایت علی طریق شیخ مسناست، مسنا اولا توثیق محکمی ندارد، نه مسن الولی توثیق محکمی دارد، نه مسن عبدالسلام و نه مسن الحنات و نه حضرمی ولا ابن راشد. هیچ یک از این مسناها توثیق محکمی ندارد، فقط یا در سند کامل زیاره آمدن یا مرحوم کشی نقل می کند از ابن مسعود که ابن مسعود از حسن ابن علی نقل می کند گفته لا بأس بالحناتون. مثلا توثیقی که به درد بخورد همین کلمه لا بأس هست. این همه اجمالیش که عبدالسلام را میگه، ابن ولید را میگوید، حنات را میگوید، از این جهت هم اجمال دارد. عزف الى ذالک مشترک بین این سه و غیر این سه هست. بر این اساس اولا این روایات سند واضحی که معتبرتون باشد ندارد، و ثانیاً این روایات تمام اونها ضعف دلالی دارد. ضعف دلالی از این جهت است که کلمه فإنه یذبح فی المکان الذی احصر فیه، به دنبال کلمه فحلق رأسه آمده. سؤال این است که شخص وضع سرش خوب نیست، یا قمل زیاد دارد کما در اون روایت ابن عجزه، یا سر این محرم مشکل دیگری دارد که این محرم اذیت می شود. خب این چه کار کنه؟ این باید سرش را بتراشد تا شپوش ها برن بیرون. مثلا اون روایت که همین بود، در کل این ضرورت به حلق دارد. حلق انجام گرفته است. سؤال این است که این حلق لضروره بوده یا لتحلیل بوده؟ من خیال میکنم واضحه که لضروره بوده. چرا؟ برای اینکه اولا اگر لتحلیل باشد دو اشکال دارد. یک اشکال این است که به ارسال صدمه میزند، معنای اون این است که ارسال واجب نیست. مشکله دومش این است که حلق قبل از خروج از احرام بوده است. برای اینکه خروج از احرام باید ذبح در منا باشد. فرض این است که ذبح در منا نشده، لذا اگر شما فإنه یذبح را ذبح لتحلیل بگیرید دو مخالفت عدلی شده، اگر ذبح لاضطرار بگیرید یک مخالفت عدلی شده، و اون این است که چرا این ذبح قبل از موعد آمده. پس اولا لأجل ما ذکرنا این روایت ربط به ذبح تحلیل ندارد، و ثانیاً در کنار ذبح صوم قرار داده شده است. و صدقه قرار داده شده است. صدق و صوم از اسباب محلله نیست. از اول بحثش خوندیم که صدق و صوم کفاره هست، صوم فی الجمله بدل از واجب هست، اما نوعاً اینها برای کفاره آورده می شود. بر این اساس نظریه ششم که جواز عدم ارسال مع الضرر باشد، این که واضح ناتمامه، برای اینکه دلیلش دو اشکال دارد، هم ضعف سندی دارد هم ضعف دلالی دارد. یزمه این دنبال حلق است، حلق فعل حرام است برای محرم، اضطرار حرمت تکلیفیش را برداشت، اما مسئله وضعش که کفاره حلق باشد در روایت آمده است. فعلیه این نظریه ساقطتون هست، مضافم به این که اصلا قائلشم مشخص نشد. شهیدم میفرمد قیله، جواهرم میفرمد قیله، من قیل، من قال، این هم خوب مشخص نیست. خب یک نظریه که نه قائلش مشخصه نه دلیلش کافیست، خب این نظریه ساقطتون. از ما ذکرنا نظریه پنجم که روایاتش در باب چهار حدیث دو و باب هفت حدیث یک و دو و سه نظریه پنجم اولین اشکالش این است که به این روایات احدی از قدما عمل نکرده، تا زمان جوفی کسی به این روایات عمل نکرده، از اول تأسیس فقه احدی از فقها غیر جوفی به این روایات عمل نکرده. و ثانیاً این احد طرق جمع هست که مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک می فرماید. اگر احد طرق جمع بین متعارضین شد، اولا شاهد جمع می خواد، طائفه اولا را علا منساق بزنید، طائفه دوم علا من لم یسوق، این شاهد جمع می خواد، شاهد جمع ندارید. و ثانیاً این احد طرق جمع هست، نوبت به این طریق وقتی میرسد که طریق بهتری نباشد، طریق مستدلتری نباشد. فعلیه نظریه خامس ایزن فی غایت الاشکال است. نظریه چهارم که مرحوم مفید و مرحوم سلار فرمودند که تفصیل بین حج واجب و حج مندوب است، این نظریه هم ساقطتون است. چرا؟ برای اینکه دلیلی برای این نظریه فقط در فقط حدیث 6 از باب 1 است و حدیث 6 از باب 1 مرسلون هست، با یک روایت مرسله که نمی شود قائل به تفصیل شد. مرسله مرحوم مفید است. پس نظریه چهارم هم ساقطتون هست. و اما نظریه سوم که ابن جنید گفته، مدارب گفته، مرحوم اردبیلی گفته، مرحوم آقای خویی گفته که تخییر بین ذبح در مکان هست و ارسال است، این نظریه احد طرق جمع هست. باید ملاحظه بشود که جمع بهتری از تخییر هست یا نیست. اگر جمع بهتری بود نوبت به تخییر نمی‌رسد. مثلا اگر ثابت کردیم طائفه دوم با طائفه اولا تعارض ندارد، متعارضه نیستن که شما تخییر می‌فرمایید، اینه تعارض تا لا یبعد تخییر مرحوم اردبیلی باشد، پس نظریه سوم اشکالش این است، آیا جمع بهتری بین روایات هست یا نیست. اگر هست نوبت به نظریه سوم نمی رسد، اگر نیست نظریه سوم لا بحثه. این هم در رابطه با نظریه سوم. نظریه 6, 5, 4, 3 اینا همه اشکال دارد. فقط میرسیم به نظریه اولا و ثانیه. باید برویم به سراغ ادله نظریه اولا و ثانیه. ادله نظریه اولا جای بحث نیست، روایاتش هم خوندیم، آیه هم فل جمله دلالت دارد. اونی که قابل ملاحظه هست ادله نظریه سوم است، نظریه دوم است. برای نظریه دوم 4 روایت نقل کردیم که 3 از 4 صحیحه بود، 1 از 4 مرسله بود. فقط 4 روایت بود. این 4 روایت ها یک مقدار ملاحظه سطحی بشود تا بعد ببینیم چه می شود. اولا آدرسی که دیروز نقل کردیم باب 6 است، 1 روایت صحیح باب 6 است. حالا همه شو میخونیم ببینیم چیه. حدیث دو از باب یک، ان معاویت بن عمار، دقت کنید ببین امام در مقام سؤال کسی این فرمایش را میکنه یا ابتداعا نقل تاریخی امام علیه السلام میکنه، این دوتا خیلی فرق دارد. اگر امام علیه السلام در مقام جواب از سؤالی باشد استدلال است، اگر در مقام نقل تاریخی باشد اصلال بر حکم نیست. این دوتا رو با یک دیگر فرقش رو اولا متوجه باشید و ثانیا ببینید روایت در مقام سؤال از حکمی آمده یا در مقام نقل جریانی آمده. عن معاویت ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الحسین ابن علی علیه السلام خرج معتمرن فمرز بطف الطریق و بلغ علیم ذلك و هو بالمدینه فخرج فی طلبه فادرکه فی السقیا و هو مریض بها. امیرالمومنین علیه السلام متوجه شد که ابا عبدالله علیه السلام مریض شده، آمد به سراغش در سقیا که شاید هشت فرسخی مدینه باشد، حالا اختلافه که سقیا اسم اون چاییست که آب خوبی داشته یا اسم مکان نیست. بعضی ها میگوین سقیا اسم مکان نیست، در آخر کوههای تهامه یه مرکزیست نام سقیاست. جواهر میگه نه، این مرکز اسمش یه چیز دیگریست، سقیا اسم اون چاهیست که آب از اوش بیرون می آمده. این اختلاف، حالا هرچی که هست این لایوهم چهار فرسخی یا هشت فرسخی مدینه بوده. امیرالمومنین علیه السلام متوجه شد که امام حسین علیه السلام مریض شده، تشریف آورد. فخرج فی طلبه فادرکه فی السقیا فهو مریض بها قال یا بنی ما تشتکی. فرمود مشکلت چیه؟ حضرت عرض کرد که سرم درد میکنه. ما تشتکی، حضرت فرمود اشتکی رأسی، سرم درد میکنه. فدعا علیون علیه السلام به بدنت فنهرها فحلق رأس و رده الى المدینه فلما برئ من وجعه اینجا باید شروع به حکم میکنه، سوال میکنه، این جریان تاریخی را نقل میکنه. یک کسی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، حالا برگشت زنها برش محرمن یا نه؟ فرمود نه. این برای اینه که محصور تا عمر نیاد حلیت خانوما نمیاد، این حکمه. قبل اینم ممکنه حکم باشه، اما از اونجایی که ما نقل کردیم در اینجا فقط نقل تاریخه. البته تاریخیست که اختلاف هم بین خود همین روایات هست، کم و زیاد در این روایات هست. این یک روایتی است که برای نظریه سوم که حدیث دو از باب یک است. سه باشه، درسته، دو مرسله صدوق سه، این یک روایت. روایت دیگر روایت یک از باب دو هست، این هم دقت کنید، این ابتدا از امام علیه السلام حکمی را سوال کرده، امام علیه السلام جوابش را داده، فرمود اگر در احرام حج باشد کذا، اگر در احرام عمره باشد کذا. سوال و جواب تمام شده. از اینجا ببینید آیا یک نقل تاریخی است یا امام میخواد استدلال بکنه به اینکه من که اینا گفتم چون که پیغمبر اینجور فرمود، چون که امیرالمومنین اینجور فرمود. اینو دقت کنید که بعد از اون سوال مورد بحث شما کجاست؟ وقد احل لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك ايضا. اینم تمام شد، سوال و جواب تا اینجا تمام شد. و قال، باز امام صادق جریانی را نقل میکنه، قال ان الحسين ابن علي عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ علیان ذلك و هو بالمدینه فخرج فی طلبه فادرکه بالسقیا. و هو مریض فقال یا بنی ما تشتکی. این هم یک روایته که آیا این فقط نقل تاریخ است یا به این کلام امام صادق میخواهد استدلال برای حکمی این جریان را بگوید؟ این مضمونش همون مضمونه، نه مسئله سوق حج داره در این دو روایت، نه مسئله مرض چه بوده ندارد، اینا هم نداره در این روایت. این دو روایت معتبره که شما دارید. روایت معتبره سوم حدیث دو از باب شش است که دیروز هرچی گفتیم اصلاح کنید. حدیث معتبر نظریه دوم حدیث دو از باب شش است، صحیحه رفاعه هست. در این حدیث باز ملاحظه کنید، ببینید امام علیه السلام نقل تاریخی کرده است یا برای مدعای خودش شاهدی آورده است. عن ابي عبد الله عليه السلام خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنتن. اون دو روایت سوق بدنه نداشت، این روایت سوق حد دارد. این اختلاف این روایت با اون روایت با قطع نظر از این که در مقام استدلال بوده که جماعتی میگویند مثل آقای خویی یا جمله ابتدایی است، با قطع نظر از اون اختلاف، این اختلاف در این دو سه روایت هست که در مسئله وقت ساق بدنتن اون دو روایت نهر بدنه دارد، اینم نهر بدنه دارد. فرق این سه چیه؟ در اون دو روایت مسئله سوق مطرح نیست، در این روایت مسئله سوق مطرح است. خرج الحسین علیه السلام معتمرن و قصاق بدنتن حتی انتها الا سقیا فبرسمه. برسمه را میگن یک مرضی هست که در یکی از رگهای بین کبد و روده ها اونجا پیدا میشه که اون رگ میگن متصل به مغز هم هست، لعل اینکه درد سر ایجاد میکنه به خاطر همین باشد. این را باز دیگه همین تفسیر کردن در کتب لغت دیگه، حالا طبیشو نمیدانم. جداریست بین کبد و روده ها، یا رگیست بین کبد و روده ها که اون اگر آسیبی ببیند، چون که اون رگ متصل به مغز است، آسیبی به مغز میرساند. برسم مجموع البحرین همه لغت ها دارد، فبرسمه فحلق شعر. خود ابا عبدالله وقتی که این جریان اتفاق افتاد سر مبارکشون رو تراشید، ثم اقبل حتی جاء فضرب الباب. اینجا دیگه صحبت امیرالمومنین آمده در سقیان نیست، امیرالمومنین به طلب امام حسین علیه السلام آمده در این روایت نیست. امام حسین علیه السلام وقتی که ضرورت پیدا کرد مبتلا به درد سر شد، اضطرار که پیدا کرد سرش را تراشید برگشت به مدینه. وقت ساق بدنتن حتن تعالی سقیا فبرسمه فحلق شعر رسو و نحرها مکانهو. و نهره ها مکانه ها، حالا بعد این باید بحث بشه، نهر تحلیلی بود یا نهر کفاره‌ای بود؟ اگر ضرورت پیدا کرده حکم تکلیفیش که ساقط است، باقی میماند حکم وضعی حلق در حال احرام. این روایت ببینید، این که مشهور قول اول را گفتن، البته شهرت رو ما قبول نکردیم. ببینید این روایت ها کلمه با کلمه دقت کنید تا ببینید چی می شود. ثم اقبل حتی جاء فضرب الباب فقال علی علیه السلام ابنی و رب الکعبه. در کسنا کرد امیرالمومنین فرمود پسرم برگشت. ابنی و رب الکعبه، اینجا دیگه امیرالمومنین نداره که به آمده باشد به دنبال ابا عبدالله علیه السلام که چی شد چه نشد، فقط دارد که امیرالمومنین درک صدا کرد، فقط فرمود ابنی و رب الکعبه افتح له الباب. فقال علی علیه السلام ابنی و رب الکعبه افتح له الباب و کانو قد حموه الماء فاکب علیه فشربه. آبی سردی آماده کرده بودن، ابا عبدالله علیه السلام نوش جان فرمود، حالش خوب شد. هم ماء حمیم تقریبا از ازداد، غالبا در آبای خیلی داغ اطلاق میشه، در بعض از موارد در آب سرد اطلاق میشه. ماء الحمیم تارتا آب جوش است و اخرى آب سرد است. خب آب سرد اونجا توش حالا کوزه بوده، شربه بوده، کاسه بوده، هرچی که بوده، آب سردی بود، نه آب یخ که شما خیال میکنه، نه آب در مقابل آب جوشه. نوعاً ممالک هاره آب سردش هم نصف جوشه. خب فأکب علی فشرب ثم اعتمر به. ابا عبدالله علیه السلام از این آب میل فرمود، درد سرش بهتر شد، دو مرتبه محرم شد، محرم شد به احرام عمره مفرد یا عمره تمتع. یکی از مشکلاتی که در روایات ما هست زمان صدور در هیچ روایتی نیست، باید اونای اهل فنن بفهمن. توجه کردین که این روایت در چه زمانی بوده؟ این عمره ای که انجام شده عمره مفرده بوده، عمره این دیگه باید اهل فن باشن که این نکات را متوجه بشن. اما خیال میکنه مراد از حمو در اینجا آب سرد باشد، به قرینه فشره، به آب جوش ها که کسی نمیخوره، چای که نمیخوام بخورم، مخصوصا به قرینه فعکب علی. فعکب علی دنبال مسافر در هوای گرد دنبال آب سرد میگرده، نه دنبال آب جوش. این که در لغت گفتن قد یطلق علی الهار و قد یطلق علی البارد درسته، این روایت باید مراد بارد باشه به قرینه فعکب اولا، فشرب ثانیا، فعلیه. این سه روایت معتبره شما هست. یک روایت مرسله هم دارید که اون روایت مرسله حدیث 3 از باب 6 است یا حدیث 2 از باب 1 است. المحصور و المزتر، اینجا میبینید کلمه استرار به کار برده شده، اونایی که کل روایات را مناقشه کردن از این کلمه استفاده کردن، اونایی که قضیتون فی واقعه از این روایات برداشت کردن، یکی از عللش همین مسئله مرحوم صدوق است. فعلیه، کل روایات نظریه دوم این سه روایت است، یکی باب حدیث 3 باب 1، یکی حدیث 2 باب 2، یکی حدیث 2 باب 6. این کل روایاتی که برای این نظریه هست. این مرحله رم که تمام شد، پس تمام مشکله در کل این بحث متمرکز در این نقطه‌ایه که این طائفه با طائفه اولا چه باید کرد. راه این مشکله چیست؟ این مطلب چهارم این فرع هست. مطلب اول اقوال بود، مطلب دوم ادله اقوال بود، مطلب سوم ملاحظه اقوال بود، مطلب چهارم طرق حل مشکل هست، مطلب چهارم فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد. وصلى الله على محمد.